ایشان متوجه ایشان نبود. هر روز پس از این که طاووس نزدیک دریا و نوشیدن آب می آمد، بعد از یک احوال پرسی از سنگ پشت برای سرگرم کردن دوستش، خرامان خرامان می رقصید و لاک پشت هم این کار او را با جنباندن سر خود تمجید می کرد. اما چگونه شد که این آرامش خار چشم دیگران گردید و یک روز از روی بدشانسی یک شکارچی پرندگان طاووس را دید و در پی بدام اندازی او شد و تا اینکه این صیاد حریص طاووس را بدام انداخت و خواست با خوشحالی او را به بازار ببرد. طاووس غمگین از صیادش با تضرع خواهش کرد که برایش لحظه اجازه دهد که با دوست چندین ساله خود سنگ پشت خداحافظی کند. شکارچی خواهش طاووس را قبول کرد و او را پیش سنگبقه برد. سنگبقه زیرک از این که می دید دوستش اسیر شده خیلی ناراحت شد و از شکارچی خواهش کرد که طاووس را در عوض دادن هدیه‌ای با ارزش رها کند. شکارچی حریص این خواهش سنگ پشت را قبول کرد. بعدن سنگبقه داخل آب دریا غوطه زد و بعد از لحظه‌ای با مرواریدی زیبا بیرون آمد. شکارچی از دیدن این کار سنگ پشت حیران شده بود. فوراً اجازه داد که طاووس برود و او را از جال رها کرد. مدت کوتاهی از این ماجرا نگذشته بود که صیاد حریص برگشت و به سنگ پشت گفت: تو مرا فریب دادی، برای آزادی این پرنده نایاب و قشنگ این هدیه تو چیز کمی هست و تهدید کرد که دوباره طاووس را اسیر خواهد کرد، مگر اینکه مروارید دیگری که شبیه مروارید قبلی از قهر دریا برآورد و برای وی بدهد. سنگپشت که قبلا به دوستش طاووس نصیحت کرده بود برای آزاد بودن هرچه عاجل به جنگل دور دست برود و خودش از کار صیاد شیاد خیلی عصبانی شد و هر قدر برای اون نصیحت کرد فایده ای نداشت و بالاخره سنگ پشت گفت: بسیار خوب، اگر تو اصرار داری که شبیه مروارید قبلی مرواریدی داشته باشی و میخوایی آن را جور کنی، مروارید اولی را به من بده تا عین آن را از بین مرواریدهای دریا برایت پیدا کنم. شکارچی را که نفس زیاده خواهی سخت پیچانده بود به خاطر طمع مروارید را به سنگ بقه داد. سنگ پشت در حالی که مروارید در دهن با شنا کردن از مرد شکارچی دور می شد گفت: ای صیاد ساده، تو شکار حرص خود شدی. من نادان نیستم که یکی بگیرم و دوتا بدهم. بعد بدون این که به عقب نگاه کند با یک تلاش و حرکت سری در آب ناپدید شد و شکارچی حریص با ندامت سر در گریبان فرو برد.
در مورد نقاشی ها همکارم سحر لیوال در این هفته باز هم در مورد نقاشی موزاییک گفتنی هایی دارد.
هنر نقاشی موزاییک شامل قرار دادن قطعات سنگ، شیشه، سرامیک، چوب، فلز، سنگ‌های قیمتی، کاشی و غیره در کنار یکدیگر و ایجاد اشکال منظم و یا نامنظم می باشد. تاریخ پیدایش موزاییک به 4000 سال پیش باز می گردد. در قرن 80 قبل از میلاد سنگ فرش‌های رنگی وجود داشت که از سنگ‌های رنگ شده مختلف برای ایجاد نقش استفاده می‌شد و معمولاً بدون ساختار و طرح خاصی بودند. این یونانیان بودند که در قرن 4 قبل از میلاد تکنیک سنگ فرش را به یک هنر ارتقا دادند. طرح‌های آنان معمولاً تصاویری از انسان و حیوانات و یا طرح‌های هندسی منظم بود. اگر موزاییک‌های بریتانیایی تحت سلطه امپراتوری روم را با موزاییک‌های ایتالیا مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که بریتانیایی‌ها به طرح و اصول کار وفادار نماندند. موزاییک‌های بیزانسی با رشد امپراتوری بیزانس از قرن 5 میلادی به بعد با مرکزیت بیزانتیوم یعنی استانبول کنونی نقوش هنری دارای مشخصات جدیدی شد. اینها شامل تأثیرات شرقی در حالت و استفاده از قطعات شیشه‌ای کوچک مخصوص بود که سمالتی نام گرفته و در ایتالیای شمالی ساخته می شد. سمالتی از لایه‌های ضخیم شیشه رنگی ساخته شده بود و یک سطح زبر داشت و حباب‌های هوا را نیز در خود داشت. حتی گاهی ورقه‌های نقره و طلا نیز برای جلای بیشتر در زیران قرار داده می‌شد که باعث بازتاب و شکست بیشتر نور می‌گردید. هنر موزاییک اسلامی در غرب اروپا در قرن 8 میلادی مغربی‌ها هنر موزاییک و کاشیکاری را با خود به شبه جزیره ایبری یا اسپانیای قدیم بردند. این در حال بود که در نقاط دیگر سرزمین‌های اسلامی سنگ، شیشه و سرامیک همه با هم در موزاییک‌ها استفاده می‌شدند. برخلاف تصاویر شبیه‌سازی شده هنر بیزانسی، موتیف‌های اسلامی عمدتاً هندسی و منظم بودند. نمونه‌های از این دست را می‌توان در اسپانیا در مسجد بزرگ کوردوبا و کاخ الهمرا دید. در کشورهای عربی این حالت تزئینی اختصاصی زلیج نامیده می‌شود. این اشکال که با دست ساخته می‌شود، به طور کامل در کنار هم قرار گرفته و امکان مفروش کردن کامل سطور را فراهم می آورند. در شرق و خصوص در دوره های تیموری موزاییک و سنگفرش ها در حمام و قصرهای شاهان به کار رفته و این هنر غیر علمی و به شکل صنایع دستی آماده می شد که در شماری از کاشی های داننشان مشهود است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز میگویند که برای ولسوالی خان‌آباد و قلعه زال به ارزش 100,000 یورو از سوی مؤسسه جی آی زید کشور آلمان کتابخانه ایمار میگردد. در این مورد به گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز توجه کنید.
برای خان‌آباد و قلعه‌زال به ارزش 100,000 یورو کتابخانه های عامه ساخته می شود. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندوز با اعلام خبر ساخت دو کتابخانه عامه و مجهز در دو ولسوالی خان‌آباد و قلعه‌زال ولایت کندوز گفت که برنامه ایجاد و تجهیز این کتابخانه ها به هدف گسترش بهتر و اثرگذاری بیشتر فرهنگ کتابخانی راه‌اندازی می گردد و آنان آرزو دارند که بتوانند در این ولایت کارهای موثری را به سود بهبود فرهنگ و اطلاع رسانی بیشتر داشته باشند. شیرعلی قاسمی رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگوید که ایجاد کتابخانه در این دو ولسوالی که قرارداد آن با مؤسسه آلمانی جی آی زد صورت گرفته و این مؤسسه ساختمان دو کتابخانه در ولسوالی های خان‌آباد و قلعه‌زال را در کنار این که اعمار میکند با این کتابخانه ها تجهیزات مورد نیازشان را نیز تهیه میکند.
کتابخانه که در خان‌آباد ساخته میشه در ملکیت شهرداری خان‌آباد تام پارک شهرداری خان‌آباد در جلسه پی وی سی ولسوالی تصویب شده و اسکیج همش به ما آماده است، نقشش آماده است. شاید 5 متر زمین هست، همساحه دو اتاق است و یک سالن است با تجهیزات و در قلعه‌زال هم همچنان در تعمیر ولسوالی که ساخته میشه در کنار از دو اتاق اختصاص دادن برای کتابخانه اطلاعات فرهنگ که به هزینه 50,000 یورو ساخته میشه و از این 50,000 یورو 2,500 جلد کتاب به هر ولسوالی میخرن.
به گفته آقای قاسمی در کنار تجهیزات این کتابخانه ها 2500 جلد کتاب برای هر کتابخانه که فهرست یا از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز به جی آی زد جهت خریداری سپرده شده است، شامل فرش، آلماری، چوکی و غیره خواهد بود.
با دفتر جی آی زد به مسئله زور نشست کردیم و قرار است که دو کتابخانه به هزینه 1,00,000 یورو البته 50,000 دیگه بوله سوال 50,000 دیگه بوله سوال دو سوال خانومت و بوله سوال قلعیزان و برای سه بوله سوال مقدار 2,500 جلد کتاب خریداری میکن دفتر آرسیدیف و به اطلاع فرهنگ تصمیم میکن که ما انشالله پروسش تحت جریان هست و خرد است که انقریب کارش آغاز شد.
نصیر احمد واقف یک تن از جوانان تحصیل یافته ولسوالی خان‌آباد در مورد ایجاد کتابخانه به رادیو آزادی گفت که تا چند سال پیش دغدغه مردم کندز تهیه مسکن و غذا بود، اما خوشبختانه حال مردم در کنار آن به کتابخانه نیز رو آورده اند، به خصوص قشر جوان امروز.
خوشبختانه که کتابخانه افتتاح شده، کتابخانه برای ما جور شده، ما بسیار خوشحال هستیم چون که بهترین دوست انسان کتاب میباشه. باید ما رجوع کنیم به کتاب، کتاب مطالعه کنیم تا اینکه امی فرهنگ در بین جوانا، در بین قشر جوان عملی شوه و همه ای بخوان رو به کتاب بیارن که بهترین چیز کتاب است، که کتاب است انسان را به قله های شامخ زندگی و مطالعه میرسونه.
نام برده کتاب را راهنمای خوب برای زندگی جوانان دانسته، افزود که آنها باید در انتخاب کتاب و مطالعه آن دقت کامل نمایند. در این حال نرگس یک تن از محصلان سال دوم تربیت معلم ولسوالی قلعیزال در مورد ارزش مطالعه کتاب چنین اظهار داشت:
کتاب بسیار خوب چیزه است، بخاطر که ما میتونیم از طریق کتاب بسیار زیاد معلومات حاصل کنیم و بسیار زیاد چیزا را که نمیفهمیم و دیگه کسام هم که نمیفهمه از طریق کتاب دریافت کنن و بسیار فهم دانششان بلند میره. و اول در ولسوالی قلعیزال کتابخانه بود، بسیار زیاد مشکل داشتیم، حال که در ولسوالی قلعیزال کتابخانه جور شده بسیار زیاد خوش هستیم و از طریق کتابخانه میتونیم بسیار زیاد معلومات حاصل کنیم و پیشرفت کنیم.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز میگوید که آنان درباره اعمار ساختمان برای کتابخانه ولسوالی امام صاحب نیز تلاش های را بر انداختند و نتیجه آن این بوده که هنوز کاری آن از مرحله PDC نگذشته است، اما برای تجهیز کتابخانه این ولسوالی که همین اکنون وجود دارد، مؤسسه GIZ قرارداد همکاری را با ریاست اطلاعات و فرهنگ بسته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های مجله آزادی واقفند که هر سال یکی از رنگ ها رنگ همان سال عنوان می شود و از نظر روانشناسان رنگ به مثابه یکی از پدیده های نوری در چشم تأثیر مستقیم در حیات انسان و حتی حیوانات و سایر زندجان ها دارد و تحقیقات تازه‌ای که در مورد ارتباط رنگ ها با حالات روحی افراد صورت گرفته، حتی دیگرگونی های روانی انسان در نوعیت کمی و کاستی یک رنگ خاص نیز مشاهده شده است. همکارم سحر لیوال از این تحقیق تازه گزارش مختصری تهیه کرده که با هم می شنویم.
شادها زرد را دوست دارند، افسرده ها خاکستری را. دانشمندان متوجه شدند با استفاده از رنگ ها می توانند میزان افسردگی و شادی انسان ها را تخمین بزنند. تحقیقات جدید نشان می دهد افراد افسرده و ناامید بیشتر حالت روحی خود را با رنگ خاکستری نشان می دهند، اما افراد شادتر رنگ زرد را انتخاب می کنند. این یافته ها که به تازگی منتشر شده است می تواند به دکتران در بررسی وضعیت کودکان و بیمارانی که در برقراری ارتباط مشکل دارند کمک کند. دکتر پیتر اورول از دانشگاه سوس منچستر در این باره گفته است این یک روش جدید برای اندازه‌گیری میزان افسردگی افراد بدون استفاده از زبان است. نکته جالب این است که این روش خیلی بهتر از پرسیدن سوال از بیماران می تواند میزان افسردگی آنها را مشخص کند. همیشه از رنگ‌ها در تشبیه حالات روحی استفاده شده است، اما تا کنون هیچ کسی روی رنگ‌ها به صورت سیستماتیک تحقیق نکرده است. برای بررسی دقیق این موضوع، روول و همکارانش 8 رنگ سرخ، نارنجی، سبز، بنفش، آبی، زرد، صورتی و قهوه‌ای را انتخاب کردند و آنها را با 94 درجه رنگ متفاوت تقسیم بندی و شماره گذاری کردند. آنها سپس به این رنگ ها